در صبحانه با خبر امروز. گزارش تازه جاوید رحمان درباره وضعیت حقوق بشر ایران. نماینده ویژه سازمان ملل میگوید نیروهای امنیتی به قصد کشت شلیک کردند. حواشی انتشار نقل قول منصوب به مهدی کروبی، آیا در شرایط حصر تغییر ایجاد شده؟ آغاز سال تحصیلی جدید ایران همزمان با ادامه شیوع کرونا، چرا تصمیم گیری برای حضوری یا مجازی بودن کلاس ها به مدیران مدارس محول شد؟ و حضور 3 فیلم ایرانی در فستیوال متفاوت ونیز. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. برخورد به شدت خشن، بی سابقه و حیرت آور نیروهای امنیتی ایران با معترضان، این بخشی از توصیف‌هایی است که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از شیوه رفتار حکومت با حاضران در اعتراضات آبان 98 ارائه داده. جاوید رحمان در تازه ترین گزارش خود تأکید کرده که نیروهای امنیتی با هدف کشتن به سمت قلب، سر و گردن معترضان شلیک کردند و به همین دلیل آمار قربانیان ممکن است بسیار بیشتر از تخمین‌های قبلی باشد. آقای رحمان همچنین از شکنجه شدن افراد بازداشت شده به دنبال این اعتراضات به شدت انتقاد کرده. در حالی که حدود 10 ماه از حوادث آبان 1398 می‌گذرد، حکومت ایران هنوز گزارش جامع و مشخصی در این زمینه منتشر نکرده و حتی حاضر نشده تعداد قربانیان و بازداشتی‌ها را اعلام کند. این هم از دیگر مواردی است که در گزارش جاوید رحمان به شدت نکوهش شده. آقای رحمان دادگاه‌های برگزار شده برای معترضان آبان 98 و همینطور بازداشتی‌های پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی را ناعادلانه خوانده. چرا حکومت با گذشت زمانی طولانی از این اعتراضات هنوز حاضر به برخورد شفاف و ارائه گزارش بی‌طرفانه نیست؟ اصلاً توجیه جمهوری اسلامی برای توسل به چنین میزانی از خشونت چیست؟ صحبت میکنیم بیشتر در این موضوع، اما اول گزارشگر شهریار سیامی.
این نقاشی‌ها که در پس زمینه وبسایت سازمان عفو بین‌الملل قرار دارند، شکنجه‌هایی را نشان می‌دهند که به گفته این سازمان نیروهای امنیتی ایران علیه بعضی از معترضان بازداشت شده اعتراضات آبان ماه 98 استفاده کردند. تکان دهنده و یادآور شکنجه‌هایی که انقلابیون سال 57 می‌گفتند ساواک استفاده می‌کرده. شلاق و آویزان کردن، شوک الکتریکی به آلت جنسی، اعدام‌های مصنوعی و آزارهای جنسی نمونه‌هایی از این شکنجه هاست. گزارشی تصویری که عفو بین‌الملل می‌گوید نتیجه مصاحبه با بعضی از معترضان دستگیر شده است. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران هم در گزارشی شکنجه بازداشتی‌های اعتراض‌های آبان ماه 98 را تایید کرده. این شکنجه‌ها را بی سابقه و حیرت آور خوانده. چند روز پس از اعتراض‌ها مقام‌های قضایی ایران مدعی شدند از بازداشتگاه‌ها بازدید کردند تا حقوق بازداشتی‌ها رعایت شود.
بازدیدی را داشتیم از محل نگهداری تعدادی از بازداشتگاه‌های نگهداری اختشاشات اخیر. خب هم مأموریت داشتیم که به همکارانمون خسته نباشید و خدا قوت بگیم، هم مأموریت داشتیم ببینیم حقوقی که با همه جنایت‌هایی که اینها انجام دادن زندانیان از اون برخوردار هستند در ارتباط با موضوع سلامت.
در همین سخنان، در حالی که هنوز یک ماه از بازداشت معترضان نگذشته بود، سخنگوی قوه قضاییه آنها را جنایتکار می‌خواند. بنابراین گزارش‌های اخیر گزارشگر سازمان ملل و سازمان عفو بین‌الملل نمی‌تواند چندان عجیب و غیرمنتظره باشد. دادگاه انقلاب بعضی از این بازداشت شدگان را به حبس‌های طولانی محکوم کرد و برای دست کم 3 نفر از آنها به نام‌های امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی حکم اعدام صادر کرد. در گزارش آقای رحمان به بازداشت شدگان اعتراض‌های سقوط هواپیمای اوکراینی هم اشاره شده. و دادگاه‌های دستگیر شدگان این اعتراض‌ها را ناعادلانه خوانده. سازمان عفو بین‌الملل تعداد کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 را دست کم 304 نفر اعلام کرد، اما تأکید می‌کند آمار واقعی می‌تواند خیلی بیشتر از این تعداد باشد. در گزارش اخیر عفو بین‌الملل گفته شده دست کم 112 نفر از کشته شدگان با شلیک مستقیم به سر، قلب، سینه و گردن کشته شدند. این یعنی شلیک نیروهای امنیتی به قصد کشتن. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، هم این موضوع را تایید کرده و گفته ویدیوهای موجود نشان می‌دهد نیروهای امنیتی به معترضان شلیک مستقیم کردند. آمارهای متفاوتی از تعداد کشته شدگان ارائه می‌شود. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع نزدیک به آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تعداد کشته شدگان را حدود 1500 نفر اعلام کرد. مقام‌های ایران اما در مصاحبه‌های مختلف و دیرهنگام تعداد کشته شدگان را حدود 230 نفر اعلام کردند.
ما 230 کشته و جانباخته در این حادثه داشتیم در مجموع، که 6 تا اینا همون شهدای مأمور ما بودن.
گزارش‌های نماینده ویژه سازمان ملل در امور ایران و عفو بین‌الملل در حالی منتشر شده که به تازگی حکم اعدام نوید افکاری، یکی از معترضان تابستان 97، اعلام شده و حدود یک ماه پیش مصطفی صالحی، یکی از معترضان دیماه 96، اعدام شد و 5 نفر دیگر هم حکم اعدام گرفتند. سازمان‌های حقوق بشری از شکنجه برای اعتراف اجباری این معترضان خبر دادند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در ادامه همین موضوع هم را هستیم با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران، مقیم بریتانیا. خانم بحرینی، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، سرکوب خشونتبار در اعتراضات آبان ماه 98 رو بی سابقه و نگران کننده خونده. کار کرد این گزارش ها، تأثیر بین‌المللی این نوع گزارش ها چیه؟ اون هم در زمانی که جمهوری اسلامی اجازه نمیده هیچ نماینده‌ای برای بازرسی به ایران بره.
این گزارش بسیار اهمیت داره از این جهت که اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل و همینطور کلیه اعضای سازمان ملل در مجمع عمومی سازمان ملل، یعنی همه کشورها در سطح جهان، رو از سرکوب خونین اعتراضات آبان ماه آگاه میکنه و بر این مبنا دولت‌هایی که با جمهوری اسلامی ایران رابطه دارن، گفتگوهای مربوط به مسائل حقوق بشر یا سیاسی دارن، زیر فشار بیشتری قرار می گیرن که در مورد استفاده غیرقانونی از سلاح گرم علیه معترضان و همینطور رویه های نقض گسترده حقوق بشر از جمله شکنجه، ناپدیدسازی قهری و بازداشت‌های خودسرانه در ماه‌های پس از اعتراضات از مقامات ایرانی سوال بکنن و اونها رو پاسخگو نگه دارن. علاوه بر این، عفو بین‌الملل به همراه جامعه حقوق بشری که روی مسائل ایران کار میکنه، ماه‌هاست که از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده که به بحران پس از اعتراضات آبان و کشته شدن صدها نفر بپردازند، با توجه به اینکه مسئولیت ساختاری در داخل کشور وجود داره و حتی یک پرونده از کشته شدگان یا شکنجه شدگان مورد تحقیق قرار نگرفته و عاملان و آمران پاسخگو نگه داشته نشدند. در چنین شرایطی وقتی یک گزارشی به این مستدلی و مستندی به مجموعه اون وقایع هولناک میپردازه، در واقع این زمینه رو ایجاد میکنه که ما با برخورد جدی تری با مقامات ایرانی در سطح بین المللی روبرو باشیم.
خانم بحرینی، به دو نکته اشاره کردید. یکی اینکه گفتین دولت ها باید از رفتار ایران برای سرکوب مطلع بشن، و دوم هم به نقش دولت ها در پرسشگری از دولت ایران، دولت حکومت جمهوری اسلامی در حقیقت بپردازن، یعنی پرسشگر باشن در مقابل ایران. مقام های جمهوری اسلامی تاکنون به گزارش عفو بین‌الملل واکنش نشون ندادن. این سازمان چه کاری میتونه بکنه بعد از اینکه این حقیقت ها رو حالا عریان کرد و فقط به ارائه گزارش میتونه آیا بسنده کنه؟ خب پرسشگری هم کنن، وقتی ایران پرسشی پاسخی نمیده در مقابل این پرسش ها، باید چه کرد؟
خب ما به یاد بیاریم که در چه بستری داریم فعالیت میکنیم. مقامات ایرانی با قطع کامل اینترنت و سرکوب شدید خانواده ها و آسیب دیدگان تلاش کردند که حقایق این سرکوب خونین رو از چشم جامعه جهانی پنهان نگه دارن و با تلاش شبانه روزی مدافعان حقوق بشر و شهامت و شجاعت آسیب دیدگان و خانواده های کشته شدگانه که عفو بین الملل تونسته این آمار رو امروز جمع آوری بکنه، مستند بکنه و در اختیار جامعه جهانی قرار بده. و این قطعا دست مقامات رو برای تحریف و انکار آنچه صورت گرفته میبنده. اونها همیشه تلاششون اینه که وضعیت رو خوب جلوه بدن و اصلا نذارن که صدای آسیب دیدگان بازتاب پیدا بکنه. این مستندسازی به خودی خود در چنین بستری بی نهایت اهمیت داره و همینطور نوعی همدلی و همراهی با داغ دیدگان و آسیب دیدگانیه که هیچ مرجعی برای رسیدگی به درد و رنجشون در داخل کشور وجود نداره. قطعا دادخواهی با مستندسازی پایان نمییابه. این زمینه دادخواهی رو در آینده که یک راه دشوار و طولانی فراهم میکنه. علاوه بر این با اعمال فشار از سوی جامعه جهانی ما تلاشمون اینه که از تکرار چنین فجایعی در اعتراضات بعدی جلوگیری بکنیم. یعنی مقامات ایرانی به وضوح این پیام رو رسا از جامعه بین المللی دریافت بکنن که این عملکردشون عواقب خواهد داشت. حتی روزی کسانی که دست دارن در این کشتارها میتونن تحت محاکمه های کیفری قرار بگیرن و بنابراین با نشون دادن اینکه این نقض فجیع حقوق بشر عواقب داره، یک تلاش هم هست که از چنین فجایعی در آینده جلوگیری بشه.
رها بحرینی بود، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در امور ایران مقیم بریتانیا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از رهبران جمهوری اسلامی ایران خواست تا نوید افکاری کشتیگیر ایرانی و از معترضان سال 97 شیراز رو اعدام نکنند. این چندمین بار در ماهای اخیره که رئیس جمهوری آمریکا درباره اعتراض‌های سراسری سال‌های اخیر و وضعیت معترضان زندانی ایران واکنشش رو میده. واکنش هایی که در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبانان مورد توجه قرار میگیره و بنیامین صدر هم امروز به اونها میپردازه. بنیامین، از نگاه کاربران به این موضوع بگو.
رویا، خب همونطوری که اشاره کردین چندمین بار بود که رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ درباره اعتراض‌های مردمی در ایران در واقع صحبت کرده یا کامنتی منتشر کرده در شبکه‌های اجتماعی، اما نکته این هستش که خیلی از کاربرهای فارسی زبان ضمن حمایت از این در واقع همراهی و صحبت‌های اخیر رئیس جمهوری آمریکا، اون رو مقایسه کردن با مواضع رئیس جمهوری‌های پیشین در آمریکا و همینطور جو بایدن رقیب آقای ترامپ در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری این کشور، و به نوعی سرزنش کردن در واقع رئیسان جمهوری قبلی رو که چرا همراه نبودن در مقاطعی با در واقع جنبش‌های اعتراضی در ایران و همینطور معترضان. میترا جشنی گفته چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، ترامپ تنها رئیس جمهوری آمریکا و سیاست مدار ارشد در جهان که در این چند وقت مرتب در کنار مردم ایران و مبارزاتشون ایستاده به تعبیر این کاربر. اما جیمز بیدین هم نوشته که وقتی نوید افکاری در اون فایلی که منتشر کرد گلایه کرد از اینکه در واقع کسی فریادرسش نیست، من خیلی دلگیر شدم، اما الان صداش رو همه دنیا شنیدن، از رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ تا سناتورهای آمریکا، از کمیته بین‌المللی المپیک تا فیلا دارن ازش حمایت میکنن و این باعث دلگرمیه. کاربری به نام فنی هم در توییتر گفته که ترامپ در این لحظه‌های حساس از هشتگ نه به اعدام افکاری حمایت کرد و دربارش حرف زد، اما جو بایدن هیچ وقت واکنشی نشون نداده به این موضوعات. و همینطور در سال 88 هم باراک اوباما وقتی که اعتراض‌های مردمی در جریان بود در واقع چندان وقعی به اون اعتراض ها نگذاشت به تعبیر این کاربر. کاربر دیگری اما در واقع یک حساب کاربری به نام دانا نیوز، اما که از در واقع نزدیک هست به جناح‌های جمهوری اسلامی، توییت دونالد ترامپ و واکنش اون به در واقع خبر حکم اعدام افکاری کشتیگیری که محکوم به اعدام شده در ایران رو مداخله جویانه و ریاکارانه رویا توصیف کرد و سرزنش کرد رئیس جمهوری آمریکا رو که در واقع چرا از به تعبیر این حساب کاربری آشوب طلب‌ها در ایران حمایت می‌کنه. اما احمد کاربر دیگری هست که در توییترش واکنش نشون داد و گفت کسایی که معتقد هستند فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و در واقع فضای مجازی فایده نداره این موضوع رو ببینند که رئیس جمهوری آمریکا به حکم اعدام نوید افکاری واکنش نشون داد. هرگز نباید در برابر احکام به گفته این کاربر ظالمانه سکوت کرد و بهترین وسیله هم شبکه‌های اجتماعی است برای رسوندن پیام. یک توییت دیگه من می‌خونم.
واقعا وقت ندارین. مرسی که تا اینجا همراه برنامه صبحانه با خبر بودی.
ممنون هستم.
حواشی انتشار نقل قولی منصوب به مهدی کروبی درباره انتخابات ریاست جمهوری پیش رو همچنان ادامه دارد. پیشتر از آقای کروبی نقل شده بود که خواستار حضور پررنگ مردم در این انتخابات شده، اما خود او با صدور بیانیه بدون تایید یا تکذیب این نقل قول تاکید کرد که نظراتش را به شکل مکتوب و در قالب بیانیه اعلام خواهد کرد. در همین حال حضور آقای کروبی در میان جمعی از همفکرانش باعث گمانه‌زنی‌های درباره کاسته شدن از شدت حصر خانگی شده. بیشتر صحبت می‌کنیم. اول گزارش از ایلیا جزایری.
عکسی خبرساز و جنجال برانگیز، حضور مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در میان جمعی از دوستانش. عکسی که بار دیگر یادآور مسئله حصر رهبران اعتراضات موسوم به جنبش سبز شد و صحبت‌های پیشین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره تلاش‌هایش برای رفع حصر.
دولت به همه وعده هایی که به مردم داده است پایبند است. اما ما برای دستیابی به اهدافمان نیاز به ایجاد اجماع داخلی داریم.
اما عکس منتشر شده به دو جهت خبرساز شد. مسئله نخست، نقل قول منتشر شده از تاکید آقای کروبی بر ضرورت مشارکت پرشور مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400، خبری که انتقادهای بسیاری را از سوی برخی فعالان سیاسی در داخل و خارج از ایران برانگیخت. اما در نهایت کانال تلگرامی حزب اعتماد ملی پیامی از مهدی کروبی منتشر کرد که در آن نقل قول‌های اخیر از زبان خود را تکذیب و تأکید کرده که موضع سیاسیش یا به صورت مکتوب در چارچوب بیانیه‌ها و نامه‌های سرگشاده منتشر می‌شود یا به صورت شفاهی از طریق خانواده‌اش. این به نوعی تکذیب خبری بود که اسماعیل دوستی عضو حزب اعتماد ملی در مصاحبه با سایت خبری انتخاب مطرح کرده بود. مسئله دوم جنجال مرتبط با خود عکس است. در شبکه‌های مجازی تعداد زیادی از کاربران مسئله حس را به سخره گرفتند. برخی کاربران اصولگرا در توییتر نوشتند که عکس نشان می‌دهد حس و اعتصاب قضا همان به گفته آنها عیاشی است. یک کاربر اصولگرای دیگر نوشته که آقای کروبی حصر را اینگونه در روفگاردن خانه شیخ قدرت علی خانی می‌گذراند. برخی منتقدان نظام هم با انتشار عکس آن را نشان دهنده کاسبکاری از سوی اصلاح طلبان دانستند. عکسی که در خانه قدرت علی خانی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ایران با حضور برخی چهره‌های جریان اصلاح طلب گرفته شده. نزدیکان آقای کروبی می‌گویند که نیروهای امنیتی او را برای حضور در مراسم عزاداری شب پنجم ماه محرم به آنجا برده بودند. اما آخرین عکسی که از میرحسین موسوی دیگر نامزد معترض به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به همراه همسرش منتشر شد باز می‌گردد به 13 تیر ماه هنگام حضورش در بیمارستان. 5 پیش حسن روحانی در دوره نخست ریاست جمهوریش به طور تلویحی از اقدامات دولت برای رفع حصر رهبران جنبش سبز سخن گفته بود.
من تلاش خودم رو در زمینه حل معضلات سیاسی اجتماعی برای اینکه این معضلات رو بتونیم در چارچوب مصالح ملی و منافع ملیمون رو حل و فصل کنیم انجام دادم. منتها حالا در زمانش میشه توضیح بیشتر داد. حالا شما گفتید تعبیر دیپلماتیک نکنید، ولی حالا واجبم نیست که همه چیز آدم اعلام بکنه. گفت پیش از موعدم اعلام کردن چیدن میوه نارسه. به هر حال
جنبش سبز، حرکتی که در اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال 88 آغاز شد، اما از حدود یک سال پس از آن رهبرانش به خواسته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در حصر خانگی قرار گرفتند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در رابطه با این تایید و تکذیب ها همراه هستیم با دامان گوریز، سرکار سیاسی مقیم هلند. آقای گوریز، اول نقش شد که مهدی کروبی توصیه کرد که مردم در انتخابات 1400 شرکت کنند، بعد بیانیه صادر شد که در اون نقل قول های قبلی نه رد شد و نه تایید. خود آقای کروبی از کسایی است که در اعتراض به انتخابات قبلی در حصر خانگی قرار داره. این دعوت اگر درست باشه، که نادرستش هم هنوز مشخص نیست، چه معنایی داره؟
درود بر شما و بینندگان عزیز. همونطور که شما فرمودید، مهم حالا دیگه این نیست واقعا که تکذیب شد، تایید شد، ولی همین بازتاب این خبر و واکنش گسترده‌ای که خیلی از ایرانی‌ها نشون دادن، نشون دهنده اینه که تأثیری که میگذاره به نظر من اینه که این پیام رو میخواد به نوعی به بخشی از جامعه ایران برسونه که ما در بالای خیمه نظام در حال مذاکراتی هستیم که بتونیم نیروهای اصلاح طلب رو به نوعی وارد صحنه بکنیم. اگه دقت بکنید در بیانیه تکذیبیه آقای کروبی هم، حالا تازه مستقیم هم نیست، توسط خویشاوندان ایشون مطرح شده، اونجا اصل موضوع رو تکذیب نمی کنن که شرکت در انتخابات 1400 آیا بایستی مردم شرکت بکنن یا نه. یعنی در اصل میگذارنش به اینکه بستگی داره در آینده، و این چیز جدیدی هم نیست. اگه خاطرتون باشه سال 92 آقای خاتمی هم غیر علنی، حالا به طور یواشکی ازتون باشه، در حوزه دماوند رفت رأی داد که از این طریق بتونه اون فضای رابطه با نظام رو به نوع خودشون نگه بداره، و آخر سر هم توسط اصلاح طلبان این به نوعی یک حرکت درست راهبردی دیده شد. من فکر میکنم تأثیرش اینه که باعث میشه که این پیام رو به نوعی برسونه که ما داریم مذاکره میکنیم با آقای خامنه ای و بیت و سپاه که وارد صحنه بشیم برای 1400.
آقای کروبی در این بیانیه گفته که مادام که در حصر هست و امکان صحبت مستقیم با عموم رو نداره، مواضع سیاسیش رو در بیانیه و نامه‌های سرگشاده منتشر می‌کنه. اما به تازگی که همین خبر هم از اون جلسه بیرون اومده، خارج از حبس خانگی که ایشون هست، با چند چهره اصلاح طلب دیدار داشته. آیا حصر را شکسته شده؟ واقعا داستان چیه؟
ببینید، واقعیت اینه که ما در ایران با دو نوع واقعیت مواجه هستیم که موازی هم هستن. یکی واقعیت جامعه ایرانه، یکی واقعیتی که جمهوری اسلامی و چیزی که من بهش میگم متافیزیک شیعه درست میکنه. واقعیت جامعه ایران این هستش که مردم واقعا گذشتن از این فضای بازی‌های جناح‌های مختلف، که این بازی‌ها هم واقعی نیست، بیشتر صحنه‌سازیه. از اون طرف جمهوری اسلامی در صحنه‌های مختلف و رنگ و لاب‌های مختلف، می‌دونید، امکان اینو داره از نظر اون متافیزیک شیعه که بتونه با تظاهر و دروغ گهگاه حرکت کنه به سمت جلو. می‌دونید که در لغتنامه فارسی و این فضای متافیزیک شیعه حدود 50 مترادف وجود داره برای یک واژه‌هایی مثل دروغ و تزویر، در صورتی که فارسی اون کمتر از 5 واژه هست. خب این نشون دهنده اینه که اینها به اندازه کافی امکان اینو دارن که بتونن بگن ما در حصریم ولی رأی میدیم، ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم، ما مخالف آقای خامنه ای هستیم، ولی و از این طریق به شکلی میشه بگیم سعی میخوان بکنن که انتخابات آینده رو یه جوری مدیریت بکنن به نفع بقای نظام، که اصل موضوع همینه. همونجوری که وزیر کشورم گفت مشارکت مردم بزرگترین دغدغه ما هست برای انتخابات 1400.
همطور که شما هم اشاره کردین، بزرگترین دغدغه‌ای که الان نظام میتونه داشته باشه مشارکت مردم در انتخابات آتی هست. فکر میکنید همچین دیدگاه‌هایی از کسانی که به هر حال در حبس هستن یا کسانی که به نوعی خودشون رو رهبر جنبش‌های، حالا به نوعی جنبش سبز یا جنبش های دیگر در ایران میدونن، چقدر میتونه راهگشا باشه، چقدر میتونه پیرو داشته باشه و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در مشارکت مردم در انتخابات؟
به گمان من از دی 96 و اتفاقی که در خیابان ها افتاد، 100 شهر، همچنین در آبان 98 بیش از 200 شهر در ایران به طور خودجوش مردم اونجا شعارهایی رو دادن، یک دوگانه‌ای به وجود اومد در صحنه ایران، که این دوگانه یکیش رویش آگاهی ملت و یکیش هم ریزش دستگاه سرکوب و این فضای میدونید تزویر و دروغ که گفتم 50 مترادف حداقل توی این متافیزیک شیعه براش موجوده و این دستگاه و این دوگانه آگاهی رویش آگاهی مردم هر روز داره حرکت میکنه در مقابله با ریزش دستگاه سرکوب. من فکر نمیکنم که با این داده های امروز یعنی با این جور حرکت ها هیچ نهادی در داخل جمهوری اسلامی اگر واقعا به دنبال تغییرات جدی به نفع مردم نباشه، به نفع اون درجه آگاهی نباشه، طبیعتا مردم استقبال نخواهند کرد.
تامون گوریز بود، تحلیلگر سیاسی مقیم هلند.
زنده باشید.
در ادامه کارزار فشار حداکثری واشنگتن بر تهران، 11 شرکت و 3 فرد دیگر مرتبط با صنایع نفت و پتروشیمی ایران تحریم شدند. همزمان 4 شرکت غیر ایرانی با ادعای مالکیت محموله بنزین توقیف شده نفتکش‌های ایرانی خواستار رفع توقیف و دریافت این محموله‌ها شدند. نازآفرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
ایالات متحده روز پنجشنبه 11 شرکت متعلق به ایران، چین و امارات متحده عربی و 3 فرد را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. اتهام این شرکت‌ها همکاری در دور زدن تحریم‌های آمریکا بر صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران است.
ایران باید بهره برداری از منابع طبیعی خود را به منظور تأمین بودجه تروریسم و خرابکاری در گوشه و کنار منطقه متوقف کند.
این تازه ترین تحریم هایی است که واشنگتن از 2 سال پیش بر شرکت های ایرانی و حتی خارجی که با تهران تجارت می کنند وضع کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حدود 2 سال پیش این کشور را از توافق هسته ای با ایران خارج کرد. با این اقدام آقای ترامپ نه تنها تحریم های پیشین آمریکا بر ایران بازگشت، بلکه با وضع تحریم های تازه کارزار فشار حداکثری واشنگتن بر تهران آغاز شد. فشاری که حالا آنچنان زیاد شده که محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری ایران در گفتگو با خبرگزاری رسمی این کشور اذعان کرده که حالا تهران امکان فروش حتی یک قطره نفت را هم ندارد. وزارت خزانه داری آمریکا خرداد پارسال بخشی از صنعت پتروشیمی ایران را به اتهام حمایت تا سپاه پاسداران تحریم کرده بود.
در سخت ترین و شدیدترین شرایط تحریم هستیم. در تاریخ ایران سابقه نداشته یک همچون فشاری به مردم وارد بشه در طول 2.5 سال گذشته.
ایران که تحت فشار اقتصادی شدید ناشی از تحریم‌های آمریکا قرار دارد، با دور زدن این تحریم‌ها به برخی از کشورها از جمله ونزوئلا نفت و بنزین صادر کرده است. ماه گذشته ایالات متحده 4 نفتکش را که ادعا می‌کند حامل نفت و بنزین ایران بوده است توقیف کرد. مقام‌های ایران مالکیت این کشور بر این محموله‌ها را رد کرده بودند.
محموله ما را توقیف نکردند. محموله متعلق به ونزوئلا بود. ما فروخته بودیم.
با این حال بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز 27 مرداد تایید کرد که این محموله‌ها به ونزوئلا فروخته و پول آن هم تسویه شده است. علاوه بر ونزوئلا، چین و سوریه هم مشتریان نفت ایران هستند. اما شرکت‌های ردیابی نفت که شما می‌گویند ایران نفت خود را به صورت پنهانی و تحت نام دیگر کشورها از جمله مالزی و اندونزی می‌فروشد. حالا خبرگزاری رویترز می‌گوید 4 شرکت اماراتی و عمانی مدعی مالکیت محموله‌هایی هستند که ماه پیش ایالات متحده توقیف کرد. این شرکت ها علیه توقیف این محموله بنزین به دادگاه منطقه کلمبیا در ایالات متحده شکایت و خواستار استرداد محموله ها شدند. تمام این نفتکش های توقیف شده توسط یک شرکت یونانی اداره می شده که به گزارش روزنامه وال استریت جورنال با تهدید آمریکا به تحریم و مذاکره با واشنگتن عاقبت محموله های نفتی ایران را تحویل داده است. وزارت دادگستری آمریکا می گوید حجم بنزین توقیف شده در این 4 کشتی بیش از 1 میلیون بشکه است. با ادامه روند گسترش تحریم‌های آمریکا بر محصولات نفتی و پتروشیمی ایران، حالا پای شرکت‌های خارجی بیشتری هم که متهم به کمک به دور زدن این تحریم‌ها هستند، به میان کشیده شده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
سازمان سال تحصیلی جدید در ایران در حالی از امروز شنبه آغاز می شود که شیوع ویروس کرونا وضعیت نابسامانی را در برگزاری کلاس‌های آموزشی ایجاد کرده است. وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده بود که کلاس‌های دانش آموزان بر اساس طبقه بندی شهرها از نظر ابتلا به ویروس کرونا به صورت حضوری یا مجازی برگزار می شود. اما در آستانه بازگشایی مدارس این وزارتخانه تصمیم گیری در این زمینه را به مدیران مدارس محول کرد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
برگزاری کلاس‌ها به صورت حضوری یا مجازی؟ این سوالی است که از امروز خانواده‌ها باید از مسئولان مدارس فرزندان خود بپرسند.
اگر معلم مدرسه‌شون و کلاسشون رو می‌شناسن، تو دوره ابتدایی معلمشون رو می‌شناسن و اگر مدیر معاون کادر مدرسه با تماس بگیرن،
از طریق شبکه‌های ارتباطی که برقرار هست.
بله.
تا شنبه صبح فهمیدن که فهمیدن.
خب اگر نه قبلش تماس بگیرن،
کسب اطلاع کنن ببینن و بعد برن مدرسه.
بله.
با ادامه شیوع ویروس کرونا در ایران، وزارت آموزش و پرورش در هفته‌های گذشته دستورالعملی را برای سال تحصیلی جدید تنظیم کرد. بر این اساس دانش آموزان باید در مناطق قرمز یا پرخطر به صورت مجازی، در مناطق زرد نیمه حضوری و در مناطق سفید حضوری در کلاس ها حاضر شوند. اما این وزارتخانه در آستانه بازگشایی سال تحصیلی جدید تصمیم خود را تغییر داد و اعلام کرد که اصل بر آموزش حضوری است و همه مدارس کشور از روز شنبه باز خواهند بود، مگر اینکه امکان اجرای پروتکل‌های بهداشتی فراهم نباشد.
اون پروتکل شامل این هست که بین دانش آموزان حداقل 1 متر فاصله باشه. زمان کلاس از 35 دقیقه طولانی تر نشه. فعالیت‌های ورزشی متوقف بشه. برنامه‌های صبحگاهی متوقف بشه. آمدن دانش آموزان با فاصله زمانی باشه، رفتنشون هم با فاصله زمانی باشه، ساعت‌های تفریحشون هم که بین ساعت‌های درس هست با فاصله زمانی باشه.
تغییر شیوه نامه وزارت آموزش و پرورش درباره نحوه برگزاری کلاس‌ها باعث سردرگمی خانواده‌ها شده. از آنجایی که نیمی از استان‌های ایران در وضعیت قرمز یا پرخطر به سر می‌برند، مشخص نیست که چه تعداد مدرسه از امروز درهای خود را به روی دانش آموزان باز خواهند کرد. عده‌ای از پدر و مادرها هم گفتند که در این شرایط فرزندانشان را به مدرسه نخواهند فرستاد.
مطلع شدین که خراسان رضوی مدارسش به صورت حضوری شده؟
اصلا بله، امروز اعلام کردن حضوری. همون که حضوری اعلام کردن ما رفتیم مدرسه، گفتیم آقا من نمیذارم بچه‌م بیاد. نه من، خانواده و دیگه هم گفتن دیگه ما اجازه نمیدیم. من حاضرم یه سال بچه‌م عقب بیفتم، من حاضر نیستم بچه‌مو با دست خودم به بیمارستان بدم.
مشکلات آموزش در دوران کرونا اما تنها به ایران اختصاص ندارد. در شماری از کشورهای اروپایی دانش آموزان و معلمان اولین هفته از آغاز سال تحصیلی را پشت سر گذاشتند. اینجا در مسکو پایتخت روسیه تنها دانش آموزان در مقاطع ابتدایی و راهنمایی در مدارس حاضر شدند. از کارکنان مدارس و معلمان هم پیش از آغاز سال تحصیلی تست کرونا گرفته شده است. در فرانسه نزدیک به 12 میلیون دانش آموز پس از ماه‌ها در کلاس‌ها حاضر شدند. هرچند که در اولین هفته از بازگشایی چندین مدرسه بر اثر شناسایی موارد ابتلا به کرونا کلاس‌ها را تعطیل کردند.
هفته بسیار خوبی بود، هرچند که مشکلاتی هم پیش آمد. خیلی ها نگران بازگشایی مدارس بودند، اما این کار باید انجام می شد. در خاک فرانسه 12 مدرسه است، 60 هزار مدرسه تعطیل شدند که تعداد ناچیزی است.
در شهر نیویورک در آمریکا بازگشایی مدارس پس از اعتراض اتحادیه‌های آموزش و پرورش 11 روز به تأخیر افتاد. اتحادیه معلمان نیویورک ابراز نگرانی کرده بود که قدم‌های لازم برای رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برداشته نشده. با توافق میان مدارس، اتحادیه‌ها و شهرداری نیویورک، حالا در روزهای باقی مانده تا بازگشایی مدارس، باید اقدامات ضروری برای برطرف کردن نگرانی‌های بهداشتی دوچندان شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب همچنان کووید 19 در جهان قربانی میگیره و سردنشین اخبار دنیاست. در دقایق پیش رو همراه هستیم با کامیار علایی، رئیس انستیتو بهداشت و آموزش بین‌الملل، مقیم آمریکا. آقای دکتر، مقامات جمهوری اسلامی در سردرگمی هستن که مدارس باز بشه یا نه. امروز هم قراره بر مبنای منطقه و شرایط ویژه مدارس آغاز به کار کنن. خیلی ها دغدغه دارن که موج بزرگ از بیماری میان بچه‌ها شیوع پیدا می‌کنه. واقعا در شرایط کنونی آیا ایران آمادگیشو داره که مدارس به صورت حضوری برگزار بشه؟
من خدمت شما همه بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. همونطوری که می‌دونید وضعیت کرونا در ایران وضعیت در حد بالایی هست و باز کردن مدارس باعث میشه که به این شدت بیماری دامن زده بشه و به راحتی تعداد بسیار زیادی مبتلا بشن. همونطوری که میدونید بر اساس تخمین ها حدوداً تا 15 میلیون نفر ممکن هست که مبتلا شده باشن از جمعیت 83 میلیونی. بنابراین از هر 6 نفر یک نفر آلوده بودن یا دارن آلوده میشن و باز کردن با توجه به اینکه مدارس مخصوصاً مدرسه های دبستان و راهنمای بچه ها با هم ارتباط سخته که کنترلشون کنیم، به راحتی میتونن عفونت رو به همدیگه منتقل کنن و خیلی از تحقیقات نشون داده که معمولا در این گروه سنی علائم کمتری وجود داره و ممکن اصلا بی علامت باشن. و مشکلی که اینجا هست نه تنها بقیه همکلاسی ها مبتلا بشن، بلکه خانواده اونها هست که مبتلا میشن و اون بیماری رو وقتی که فرد برمیگرده به منزل به خانوادهش منتقل میکنه، باعث میشه که پدر یا مادر یا پدر بزرگ یا مادر بزرگش مبتلا بشن. و همین هست که بسیار مسئله چالش برانگیزی هست که به طور همزمان در سراسر کشور ما باعث میشیم که به همگیری دامن بزنیم.
آقای دکتر، به ارتباط نزدیک و پیچیده بچه‌ها در مدارس اشاره کردید. مقامات گفتن که پروتکل‌های سختگیرانه اجرا میشه و زنگ تفریح هم گفتن برگزار نمیشه. چقدر امکان داره مدارس بر مبنای پروتکل‌های بهداشتی آغاز به کار کنه؟
وقتی ما نگاه میکنیم در سایر قسمت‌ها، حتی در خود مراسم محرم نتونستن به راحتی در بین بزرگسالان این مسئله رو رعایت کنن، خیلی سخته که ما انتظار داشته باشیم از بچه‌های دبستونی بتونن این مسئله رو رعایت کنن. به نظر من همین تجربه‌ای که داشتن قبل از تابستون که به صورت از راه دور برگزار کردن، معیار رو بذارن از راه دور و اگر لزوماً تعداد محدودی هستند که دسترسی به اینترنت ندارن، فقط برای اونها به صورت محدود برگزار کنن. یعنی اینطوری اگر شما تمرکز رو عمده بذارید به حضور از راه دور، تعداد محدودی اگر دسترسی و در واقع آنلاین ندارن میتونن برن مدارسشون، که اونطوری هم تعداد افراد در مدارس کمتر میشه، هم نگرانی ها کمتر میشه. ما تجربه آموزش از راه دور رو در ایران داشتیم، حتی در دوران جنگ که از طریق تلویزیون سراسری برگزار میشد و به راحتی بچه ها به تحصیلشون ادامه میدادن. الان مسئله جان انسان ها هست و این مسئله بسیار حیاتی هست.
آی دکتر، البته این تنها دغدغه ایران هستش در حال حاضر و اینکه به هر حال مربوط به کرونا، اما داستان کرونا فقط مربوط به ایران نیست. سری بزنید به آمریکا و وعده دونالد ترامپ برای رونمایی از واکسن کرونا تا اول نوامبر، چند روز قبل از انتخابات این کشور. این واکسن چقدر میتونه به حقیقت نزدیک باشه؟ آیا واقعا یک بازی سیاسی یا حقیقت داره؟
در مورد واکسن میدونید گزارش‌های مختلفی شده که تعداد بسیار زیادی در دنیا دارن روی واکسن کار میکنن. تعداد محدودشون وارد مرحله 3 شدن. 3 تا از اونها که بیشترین امیدواری رو دارن، یکیشون در آکسفورد هست و 2 تاشون در آمریکا، که انتظار میره تا در واقع اکتبر نتیجه تحقیقات بررسی بشه. اما خیلی سخت هست که ما دقیقاً بگیم که اول نوامبر واکسن باید در دسترس همه قرار بگه، چون میدونی حتی واکسن اگر تأثیر گذاریش و امنیتش تایید بشه، تعداد محدودی از واکسن میتونه در اول نوامبر در دسترس مردم قرار بگیره. و چالشی که وجود داره این هست که اولویت باید برای بیماران باشه که بیماری های زمینه ای دارن یا بالای 65 سال هستن، یا پرسنل بهداشتی درمانی، که در کنارش ما میبینیم که در واقع افرادی که رنگین پوست هستند بیشتر در آسیب بیماری قرار دارند. و این که چطور اینها را آماده کنیم که در دسترس اونها قرار بگه، یکی از چالش‌های بزرگی خواهد بود.
کامیار علایی بود، رئیس انستیتو بهداشت و آموزش بین الملل مقیم آمریکا.
من از شما تشکر می‌کنم.
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو دیروز برای بررسی پرونده مسمومیت الکسی ناوالنی از مخالفان ولادیمیر پوتین جلسه فوق‌العاده برگزار کرد. این جلسه پس از آن برگزار شد که آلمان رسما اعلام کرد آقای ناوالنی با نوویچوک نوعی سم اعصاب مسموم شده است. کرملین هر گونه ارتباط با مسمومیت آقای ناوالنی را رد کرده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
اقدام به آدم کشی، بریدن صدای مخالفان، اینها برخی از اتهاماتی است که کرملین و شخص ولادیمیر پوتین را هدف قرار دادند. اتهاماتی که بعد از اعلام وجود سم نوویچوک در بدن الکسی ناوالنی، منتقد سرشناس ولادیمیر پوتین از سوی آلمان متوجه رئیس جمهوری روسیه شده است. این در حالی است که مسکو هر گونه ارتباط با بیماری آقای ناوالنی را رد کرده است.
تاکنون اطلاعات مشخصی در این باره از سوی آلمان دریافت نکرده ایم. همه چیز طبق سناریوهای پیشین پیش می رود. از تریبون‌های عمومی متهم می شویم و سپس درخواست رسمی ما مبنی بر استفاده از توافقات کمک‌های حقوقی و ارائه اطلاعات در پاسخ به سوالاتمان بی جواب می ماند.
آقای ناوالنی دو هفته پیش در حین پرواز از منطقه سیبری به سوی مسکو دچار درد ناگهانی و بیهوش شد. پس از بستری شدن در بیمارستان شهر اومسک روسیه، با میانجیگری آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به بیمارستان شاریته برلین منتقل و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد. نزدیکان و همکاران آقای ناوالنی میگویند او در طی پرواز تنها یک لیوان چای نوشیده بود و بر همین اساس معتقدند که چای مسموم بوده است. این نخستین بار نیست که کرملین به استفاده از عامل اعصاب نوویچوک برای سوء قصد به جان منتقدان ولادیمیر پوتین متهم شده. در یکی از مشهورترین موارد، سرگی اسکریپال، مأمور پیشین اطلاعات ارتش روسیه و یولیا دخترش در شهر سولزبری بریتانیا مسموم شدند. موضوعی که با واکنش دولت بریتانیا روبرو شد و روابط لندن و مسکو را به شدت تیره کرد. به دنبال جدی‌تر شدن احتمال مسمومیت آقای ناوالنی، صدر اعظم آلمان اعلام کرد که با وزرایش در مورد واکنش‌های تنبیهی علیه روسیه رایزنی می‌کند.
من به موفقیت فشارهای احتمالی بین المللی بر آقای پوتین خوشبین نیستم. پوتین به این گونه فشارها عادت کرده. اگر به خاطر داشته باشید، او در قبال اصابت موشک به بوئینگ MH17 در آسمان اوکراین و الحاق کرینه به روسیه حسابی پس نداد. با این همه به نظر من رهبران غربی باید در مورد آنچه اتفاق افتاده صریح و واضح صحبت کنند.
پروژه احداث خط لوله انتقال گاز روسیه به آلمان موسوم به نورد استریم 2 یکی از مواردی است که مخالفان آقای پوتین میگویند میتواند به عنوان اهرام فشانی بر مسکو استفاده شود. آنها معتقدند که این پروژه ممکن است به وابستگی اروپا به انرژی روسیه منجر شود و در صورت تعلیق جلوی بخشی از بلندپروازی‌های آقای پوتین را گرفته و کرملین را وادار میکند که هشدارهای اروپا در مورد سرکوب مخالفانش را جدی بگیرد. در همین حال سران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هم برای رایزنی در مورد اقدام مناسب در قبال روسیه یک جلسه اضطراری برگزار کردند.
دولت روسیه باید به صورت جامع با سازمان منع سلاح‌های شیمیایی و تحقیقات سایر سازمان‌های جهانی همکاری کند. استفاده از هر گونه عنصر و یا سلاح شیمیایی نهایت بی‌احترامی به جان انسان هاست و نشان دهنده نقض قواعد و قوانین بین‌المللی.
عامل اعصاب نوویچوک تنها در آزمایشگاه‌های دولتی قابل تولید است. این ماده سمی نخستین بار در دهه‌های 70 و 80 میلادی در اتحاد جماهیر شوروی سابق تولید شد و گفته می‌شود از قدرت کشندگی بالایی برخوردار است. مهران کریمی، رادیو فردا.
به وعده هر شنبه به معرفی کتاب می‌پردازیم. این بار از پابلو نرودا، شاعر شیلیایی و برنده جایزه نوبل ادبی سال 1971 که در ایران هم چهره شناخته شده ای هستش. مجموعه از شعرهای او با عنوان سرود اعتراض و شعرهای دیگر به ترجمه احمد کریمی حکاک و فرامرز سلیمانی اخیرا در ایران منتشر شده که همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، برای بیشتر دونستن. آقای سرکوهی، نرودا چه کارنامه‌ای داره؟ با کارنامه این نویسنده شروع کنیم.
خب پابلو نرودا همونطور که گفتین در همه دنیا و از جمله در ایران شناخته شده است. آثارش از دهه 40 حتی در دهه 30 ترجمه شده شعرهای او. او در 1904 در شیلی به دنیا آمد در 1973 به مرگی مشکوک که هنوز هم درباره علت مرگ او که آیا به او سم دادند یا به او رو کشتند، حکومت دیکتاتوری پینوشه او رو کشته یا نه، در تحقیقات میشه جسدش چند بار کاربرد شکافی شده. به هر حال او دیپلمات بود، در این حال سناتور بود و شاعر بود که شعر شیرینو و شعر اسپانیایی آمریکای لاتین رو متعبل کرد. خیلی زود کارش شروع کرد، در 16 سالگی نخستین مقالش در یک روزنامه محلی چاپ شد، بعد درس خوند دانشگاه و بعدم شغل مثلا دیپلمات بود. او کنسولگری شیلی در بارسلون بود و بعد کنسولگری شیلی در مادرید در زمانی که جنگ داخلی اسپانیا بین نیروهای جمهوری خواه و ارتش فرانکو که مثلا از فاشیسم حمایت میکرد در گرفت. در این جنگ او به نرودا با از جمهوری خواهان اسپانیا طرفداری کرد و هوادار نیروهای آزادی خواه شد. در همین دوره بود که با شاعر بزرگ اسپانیایی زبان فدریکو گارسیا لورکا و دیگر روشنفکران چپ آمریکای اسپانیا نیز آشنا شد. بعد شد کنسول شیلی در پاریس و در این دوره خدمات زیادی کرد، برای که اون به اصطلاح فاشیست ها بر اسپانیا مسلط شده بودند، جمهوری خواه ها به دنبال پناهگاه میگشتند و او بسیاری از اونها رو در پاریس به اصطلاح میتونست به فرانسه بیاره. به هر حال بعد برگشت به شیلی، سناتور شد و در 1946 وقتی که سرکوب کردن مبارزات کارگری رو در شیلی، او مجبور شد فرار کنه. مدتی مخفی بود، با اسب از مرز شیلی به آرژانتین گریخت. و جالب این هستش که میکل انگل آستوریاس، نویسنده بزرگ آمریکای لاتین که برنده جایزه نوبل هم شده مثل پابلو نرودا، شبیه بود عکسش به عکس نرودا و به همین دلیل هم این آستوریاس پاسپورت خودش رو داد بود به نرودا و نرودا تونست با پاسپورت او به پاریس سفر بکنه، چون که با پاسپورت خودش نمیتونست سفر کنه، او دستگیر میکردن. به هر حال بعدن دوباره به شیلی بازگشت و در دوره ای که یک بار در کنفرانس انجمن بین الملل قلم میخواست شرکت بکنه، دولت آمریکا به دلیل که کمونیست بود عضو کمونیست بود بهش اجازه نداد، اما با فشار جهانی نویسندگان بزرگ مجبور شدن به او ویزا بدن. در 1970 از سالوادور آلنده، رئیس جمهور آزادی خواه و سوسیالیست شیلی، حمایت کرد و بعد هم در 1971 همطور که گفتین برنده جایزه نوبل شد. در 1973 چند وقت بعد از کودتای پینوشه علیه آزادی خواهان درگذشت و همونطور که گفتم هنوز هم میگن که ممکنه باز هم کشته شده باشه.
آقای سرکویی، برگردیم به کتاب سرود اعتراض و شعرهای دیگر که به تازگی در ایران ترجمه شده. چه شعرهایی این کتاب در بر میگیره؟
این مترجمان شعرها را از مجموعه های گوناگون پابلو نرودا انتخاب کردند و از جمله شعر بلند بسیار مشهور بلندی های ماچو پیچو ترجمه شده در این اثر، در این کتاب که یک شعر خیلی مشهور نرودا هستش، و یک مقاله هم از صالح حسینی درباره همین شعر در کتاب چاپ شده، خوب هست. بعد شعرهای مشهور نرودا مثل سرود اعتراض، اسپانیا در قلب ما، انگیزه نیکسون کشی و جنبش انقلاب شیلی و چند شعر دیگر نرودا هم در این کتاب هست. مترجمان کتاب رو بیشتر از گفتن که به متن اسپانیایی نگاه کردن، اما هر دو مترجم سابقه شون در ترجمه از انگلیسی هستش، البته به متن اسپانیایی هم رجوع کردن، بیشتر از متن انگلیسی ترجمه کردن و این خوب هست. زبان فارسی بسیار خوبی به کار گرفته شده در این کتاب و زبان بسیار روشن و شفاف و گویاست، اما حالا به تدریج دیگه داره ترجمه از زبان اصلی در ایران هم رایج میشه و این بسیار خوب هست.
فرج سرکویی بود، نویسنده و منتقد ادبی که ما رو به دنیای کتابخوانی و بیشتر دانستن نزدیکتر کرد.
منم از شما چه.
جشنواره فیلم ونیز این روزها تحت تدابیر شدید بهداشتی ناشی از شیوع کرونا در حال برگزاری است. جشنواره‌ای بدون فرش قرمز همیشگی و مهمانی‌های مرسوم. در جشنواره امسال 3 فیلم از سینمای ایران نیز حضور دارند، یکی در بخش مسابقه و 2 فیلم در بخش افق‌ها. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
ونیز، جزیره لیدو، قدیمی ترین جشنواره سینمای دنیا، این روزها متفاوت تر از همیشه در حال برگزاری است. نه از فرش قرمز همیشگی و مهمانی ها خبری هست و نه از حضور انبوه تماشاگران و ستارگان سینما. همه اینها هم تنها یک دلیل دارد: کرونا. 77مین دوره جشنواره فیلم ونیز در حال این روزها میزبان فیلم ها و سینماگرانی از سراسر جهان است که تا چند ماه پیش برگزاری آن در حاله ای از ابهام بود. بسیاری از فستیوال های مهم در بهار و تابستان، از کن و کارلو ویواری گرفته تا پکن و لوکارنو، به خاطر شرایط بحرانی ناشی از شیوع کرونا لغو شدند تا ونیز تنها روزنه امید فیلمسازان برای نمایش فیلم هایشان باشد. حالا چند روزی است که جشنواره در سایه مراقبت‌های شدید بهداشتی آغاز شده و مهمانان و تماشاگران ماسک به صورت و با رعایت فاصله اجتماعی به تماشای آثار می‌نشینند. در ونیز امسال سینمای ایران حضور پررنگی دارد. یک فیلم در بخش مسابقه و دو فیلم در بخش افق‌ها. مجیدی با فیلم خورشید که سال گذشته در جشنواره فجر هم شرکت کرده بود نماینده ایران در بخش مسابقه است. دو فیلم آخر مجیدی دویدن میان ابرها و محمد چندان مورد توجه قرار نگرفتند، اما احتمال دارد خورشید که با نام بین‌المللی بچه های خورشید نمایش داده می شود موفقیت فیلم های دهه های 70 و 80 این فیلم ساز را تکرار کند.
اول از همه میری تو این مدرسه
نوجوانان قهرمانان اصلی فیلم مجید مجیدی هستند، اگرچه چند بازیگر شناخته شده از علی نصیریان تا جواد عزتی و طناز طباطبایی نیز در این فیلم بازی می‌کنند. خورشید ماجرای نوجوان 12 ساله است که به همراه دوستانش با دزدی قطعات و کار در یک انبار لاستیک زندگیشان را می‌گذراند، تا اینکه پیشنهاد جدیدی از سوی خلافکاران محل زندگی آنها را در مسیر تازه‌ای قرار می‌دهد.
اگه کسی بو ببره بد میشه.
جنایت بی‌دقت ساخته شهرام مکری شاید کنجکاوی برانگیزترین فیلم ونیز 77 برای ایرانی ها باشد. مسیر متفاوت مکری در فیلمسازی در مقایسه با جریان اصلی سینما هوادارانی را از سراسر جهان برای ساخته های او دست و پا کرده. حالا هم قرار است با همان فرم پیچیده آثار قبلی شهرام مکری شاهد روایت دیگر از دنیای تو در توی مورد علاقه این فیلمساز باشیم. جنایت بی‌دقت مضمونی مرتبط با سینما دارد و درباره تماشاگرانی است که قبل از شروع اکران فیلمی درباره آن حرف میزنند و با شروع ماجراها بر پرده سینما داستان آنها و قصه فیلم با هم یکی میشود.
این کارش بین کارگرها اختلاف میگذار.
خودش خیلی کارا میکنه که به گوش شما نرسیده و
همش کارگرها رو میندازه به جونم.
دیگر اثر ایرانی حاضر در جشنواره فیلمی با عنوان دشت خاموش به کارگردانی احمد بهرامی است. فیلمی سیاه و سفید درباره کارگران یک کوره آجرپزی. دشت خاموش به همراه جنایت بی‌دقت نمایندگان سینمای ایران در بخش افق‌ها هستند. شهرام مکری در 70مین دوره جشنواره فیلم ونیز با ماهی و گربه در این بخش حاضر بود و جایزه ویژه هیئت داوران را از آن خود کرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
حواشی فینال جام حذفی فوتبال ایران همچنان ادامه دارد، از جنجال بر سر اتفاقات مسابقه تا ضرب و شتم بازیکنان در فرودگاه. با مهدی رستم‌پور خبرنگار همراه هستیم تا بیشتر بدونیم. مهدی، از درگیری در فرودگاه مهرآباد برامون بگو. مهاجمین چه کسانی بودند و واکنش باشگاه استقلال چی بود؟
درود رویا، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. حواشی جام حذفی همچنان ادامه داره و در فرودگاه هم این اتفاق رخ داد، در حالی که خب به هر حال به خاطر کرونا پروتکل های مد نظر قرار گرفته باید رعایت بشه، حداقلش اینه که تو فرودگاه ها رعایت بشه و در استادیوم رعایت بشه، اما نه در استادیوم رعایت شد که بیش از 1000 نفر در ورزشگاه بودن به عنوان تماشاچی و نه در فرودگاه ها که هیچ نظارتی صورت نمیگیره و هواداران میان بازیکنان رو دوره میکنن. ایده ای هم واقعا شاید هوادار نباشن ولی به ضرب و شتم پرداختن با بازیکن‌ها خیلی غیر منصفانه است. به هر حال فوتبال و جام حذفی هم هر اتفاقی توش ممکنه بیفته، یعنی استقلال در نیمه دوم هم به بازی برگشت نتونست قهرمان بشه. به هر حال تلاششون رو کردن تا فینال رسیدن، قرار نیست که اگه یه تیمی قهرمان نشه بازیکنش کتک بخوره. این بسیار بی‌انصافیه و کمکاری مامورین انتظامی، کمکاری فدراسیون فوتبال و مدیریت باشگاه استقلال که این پیشبینی رو نکرده بود که به هر حال ادعی ممکنه بیان به فرودگاه برای ایجاد درگیری و خود بازیکن‌ها هم واکنش نشون دادن، استوری گذاشتن، اینکه هم بازی رو به بازی و هم کتک بخوری. واقعا اتفاقاتی که در فوتبال ایران میفته هر روز به همین ترتیب شگفت‌آور و به دور از قواعد حرفه‌ای فوتبال دنیاست.
باشگاه استقلال همچنان مهدی خبرساز، با توجه به پایان همکاری فرهاد مجیدی با این تیم، وضعیت این تیم برای آغاز فصل جدید چگونه خواهد بود؟
هیچ برنامه‌ای نداره آقای سعادتمند، یعنی وعده داده استراماچونی رو برمیگردونیم و قبل از بازی پرسپولیس استقلال به ایتالیا رفته، بعد این موضوع حاشیه‌هایی رو به تیمش تحمیل کرده که باعث شد مجیدی استعفا بده، بعد برگشت و الان هم دیگه همکاری مجیدی با استقلال به پایان رسیده. اصطلاح باید لیست آسیاییشو ارائه کنه ولی سرمربی نداره. قابل پیش بینیه که آقای سعادتمند که یه روزهای آینده با کارت استراماچونی بازی خواهد کرد، ولی آیا او به ایران میاد خیلی بعیده. و اینکه برخی ستاره‌های استقلال هم قراردادشون رو تمدید نکردن هنوز، چون مدیریت باید با اونو تمدید کنه، ستاره های استقلالند و بدون اونها استقلال یا میتونه به لیگ قهرمانان آسیا بره؟ بدون سرمربی هستن، از فردا چگونه قرار استقلال تمرین کنه؟ اینا پرسشاییه که در استقلال بعد از مجیدی خود سعادتمند به عنوان مدیر عامل باید پاسخ خوب باشه.
خب در جام حذفی تراکتور قهرمان شد و در فرودگاه تبریز هم استقبال پرشوری از این تیم صورت گرفت. از تراکتور بگو و چشم‌انداز این تیم برای فصل جدید.
تیم تراکتور هم مثل استقلال مشکلات زیادی داشت، یعنی چند بازیکن خارجی که مجموع قیمت اونا چند میلیون یورو میشد، هیچ کدوم دیگه در این تیم نبودن، یعنی هیچ کارایی نداشتن و رفتن. و تراکتور حتی نیمکت نداشت، مسعود شجاعی با مصدومیت تا لحظه آخر باید بازی میکرد، تعویض جایگزین قابل اتکا این تیم نداشت. ولی با تجربه‌ای که ستاره های کلیدی این تیم که هر سه کاپیتان تیم ملی هستن به خرج دادن، تونستن به هر ترتیبی شده جام قهرمانی رو نصیب هواداران پرشور تیم خودشون بکنن. و همونطور که گفتی، اگرچه در فرودگاه مهرآباد درگیری و زد و خورد بود، برای تیم بازنده برعکسش برای تیم برنده در فرودگاه تبریز جشن و سرور و رقص و شادمانی بود.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
مروری داشته باشیم بر مطبوعات و رسانه‌های ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان سند گزارشی داره درباره بازگشایی مدارس و اینکه 4 میلیون دانش آموز نمیتونن به سامانی شاد که قرار است از طریق فضای مجازی و اینترنت آموزش بده به دانش آموزان دسترسی داشته باشن، چرا که بنوشته این روزنامه این 4 میلیون دانش آموز یا خانواده هاشون و خونه هاشون دسترسی به اینترنت ندارن یا امکاناتی مثل گوشی هوشمند در اختیار ندارند و اغلب هم در شهرها و استانهای مختلف کشور و البته در مناطقی از تهران هستند. روزنامه همشهری گزارشی داره درباره ماجرای واکسن آنفولانزا. حالا مقام‌های دولت آقای روحانی، وزارت بهداشت و انیسیتو پاستور پیشتر اعلام کرده بودند که روی واکسن کرونا مشغول به کار هستند. ستاد اجرایی فرمان امام که یکی از ثروتمندترین ستادهای زیر نظر علی خامنه‌ای هست هم همچنین خبری رو اعلام کرده بود. اما روزنامه همشهری نوشته واکسن کرونا به کنار، واکسن آنفولانزا هم پیدا نمیشه در داروخانه ها. گزارش میدانی هست، لهرا جعفرزاده این گزارش رو نوشته. مراجعه کردیم به برخی از داروخانه ها و اونها گفتن که ما اطلاعی نداریم که این واکسن کی توزیع خواهد شد. نکته دیگری که در این گزارش بهش اشاره شده این هست که رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت اعلام کرده بود واکسن ایرانی هم توزیع خواهد شد، واکسن ایرانی آنفولانزا. اما باز اعضای هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران گفتن که اساساً چیزی به نام آنفولانز واکسن آنفولانزا ایرانی وجود خارجی نداره، نه چنین واکسنی تست شده، نه چنین واکسنی مجوز گرفته و نه تاکنون چنین واکسنی توزیع شده و مصرف شده در ایران. اما موضوع دیگری که روزنامه ها بهش پرداختن موضوع اقتصادی هست بیشترش. روزنامه صدای زنجان از کوچ پولها خبر داده و نوشته که خروج حجم بالای نقدینگی از شبکه بانکی استان زنجان در 4 ماه نخست سال جاری ثبت شده. دلیلش به نوشته این روزنامه این هست که دولت سود بانکی رو کاهش داده و از اون طرف سهام رو در بورس عرضه کرده. بسیاری از استانها همون، یعنی در گزارش صدای زنجان به استانهای دیگر هم اشاره شده، پولها خارج میشه میره مرکز و صرف خرید سهام میشه که حالا اون هم اقتصاددانها دربارش هشدار دادن که بازار خطرناک هست در ایران به دلیل اینکه ثبات اقتصادی وجود نداره. روزنامه شهرها نوشته که در مشهد خرید و فروش طلا درب منزل هم انجام میشه. گرانی طلا خرید و فروش های اینترنتی و خیابانی را تشدید کرده است. این گزارشی که روزنامه شهرآرا در مشهد منتشر کرده و نوشته که مسئولان اتحادیه طلا و جواهر مشهد گفتن این کار پر ریسک است ولی اتاقهای مجازی وجود داره که در اون خرید فروش طلا انجام میشه. غیر از اون طلاهای بدون فاکتور با فاکتور رو هم در خونه میخرن و در خونه هم تحویل میدن. فشارها وقتی که انتظامی و امنیتی میشه، نگاه مقامهای حکومتی به بازار و بی‌ثباتی این نتیجه رو خواهد داشت. روزنامه شهرآرا هم با عنوان بازار داغ دلالی گزارش قابل توجهی منتشر کرده. روزنامه شهروند در این گزارش آمده که حدود 63% درآمد مردم ایران بدون کار کردن به دست میاد. این رو هم کسی که اعلام کرده عیسی منصوری از معاون اشتغال وزارت کار. ولی این ثروت توزیع نمیشه بین مردم، بلکه به دست بخشی از افراد در ایران میرسه، اونها رو ثروتمندتر میکنه و اونهایی که سرمایه‌ای ندارن رو روز به روز فقیرتر.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.